صفحه 130. اکنون سوال این است که وقتی لطمه می‌خوریم باید با عصبانیت خود چه کنیم؟ هدف ما البته اگر بتوان به آن نایل شد باید این باشد که از موقعیت عصبانی شویم، نه از دست خودمان یا کسانی که شاید می‌توانستند از بروز حادثه جلوگیری کنند و یا دوستانی که قصد کمک به ما را دارند. همچنین خشم خدا را به دل گرفتن بی‌معنی است. اگر خشم خود را متوجه خود کنیم افسرده می‌شویم. اگر از دست مردم عصبانی باشیم آنان از ما بیزار می‌شوند و دوری می‌گزینند و خشم خدا را به دل گرفتن مانعی به وجود خواهد آورد بین ما و تمام سرچشمه‌های آرامش بخش که در چنین مواقعی در کمک به ما حضوری قوی دارند. اما اگر از موقعیت عصبانی شویم، آن را ناحق و بی‌انصاف بخوانیم، تقبیح و نفرینش کنیم و تمام عقده‌های دلمان را بر سرش فرود آوریم، نه موقعیت را سخت‌تر می‌کنیم و نه از کمک دیگران محروم می‌مانیم. حسادت نیز مانند احساس تقصیر و خشم به گونه اجتناب ناپذیر به انسان ضربه می‌زند. عده‌ای می‌پرسند چطور ممکن است شخصی رنجور به کسانی که در ظاهر کمتر از او لیاقت دارند حسادت نکند؟ چگونه بیوه جوان به دوستان متأهلش حسادت نورزد؟ چگونه زنی که پزشک به او گفته است که برای تمام عمر نازاست به خواهر شوهرش که بچه چهارم خود را باردار است حسادت نکند؟ جواب این است که در این شرایط خاص دلیل و منطق هیچ جایگاهی ندارد و به سختی میتوان مردم را نصیحت کرد که دست از حسادت بردارند. حسادت حسی بسیار قوی است که عمیقا به وجود ما چنگ میاندازد و به ما لطمه میزند. عده‌ای از روانشناسان حس حسادت را ردیابی کرده و نتیجه گرفتند که مبنای آن حس رقابتی است که در خون ما ریشه دارد. برای نمونه ما در دوران کودکی با خواهر و برادرانمان رقابت می‌کنیم تا محبت و توجه پدر و مادر را جلب کنیم. سهمیه بیشتر گوشت یا دسر نه تنها به منزله غذایی بهتر و بیشتر است، بلکه معیاری است که نشان می‌دهد پدر و مادر کدام یک از فرزندانشان را بیشتر دوست دارند. این رقابت برای اطمینان از برنده شدن در مسابقه عشق و محبت است، نه به دست آوردن خوراکی. آیا می دانید اولین ذکری که در انجیل از گناه به میان می آید نه درباره آدم و حوا و خوردن میوه ممنوعه، بلکه ماجرای کشته شدن هابیل به دست برادرش قابیل است که وقتی خداوند هابیل را به او ترجیح داد حس حسادت بر او مستولی شد. گاهی از لحاظ سنی بزرگ می شویم اما از لحاظ فکری به قد کافی رشد نمی کنیم که دست از رقابت های بی معنا برای جلب محبت و توجه دیگران برداریم. برای نمونه داغدار شدن بسیار دردآور است، ولی بدتر از آن این است که گله کنیم چرا اطرافیانمان دچار چنین مصیبتی نشدند. این مسئله باعث می شود حس رقابت دوران کودکی بار دیگر در وجود ما زنده شود و آشکارا اعلام می کنیم که خداوند دیگران را بیشتر از ما دوست دارد. عقلانه این است که اقرار کنیم وقتی دوست یا همسایه ما بیمار می شود هیچ ربطی به سلامت یا ناخوشی ما ندارد. اگر شوهر دوست ما بمیرد مسلما خود را در غم او شریک می دانیم، زیرا به هیچ وجه راضی به این اتفاق نبوده ایم. در غیر این صورت حتما روزی از این احساسمان پشیمان خواهیم شد. ادعای با اینکه به منطقی بودن مسائل فوق از آن دارند، از اینکه دیگران سالم و توانمند هستند و آنان نیستند عصبانی و خشمگین می‌شوند و در عین حال از آنان درخواست کمک می‌کنند که همین مسئله بر میزان خشمشان می‌افزاید. افسانه چینی. زنی که تنها پسرش را از دست داده بود نزد مردی روحانی می رود و تقاضای دعا افسونی می کند که پسرش را به او برگردانند. روحانی به جای اینکه تقاضای او را رد کند یا به توجیه او بپردازد از او می خواهد دانه خردل از خانه بیاورد که هرگز غم و رنج به آن راه نیافته است و می گوید فقط چنین دانه می تواند غم را از خانه او بیرون کند. زن در جستجوی دانه خردل جادویی به خانه با شکوه می رسد، در می زند و می گوید در پی یافتن خانه است که غم و رنج به آن راه نیافته باشد و آیا درست آمده است یا نه. ساکنان می گویند اشتباه آمده است و تمام حوادث ناگوار زندگی خود را برای او شرح می دهند. زن با خود می اندیشد که چون خود مصیبت دیده است می تواند به آنان کمک کند، بنابراین می ماند تا آنان را تسلا دهد. پس از آن به هر کلبه یا کاخی سر می زند. چیزی نمی شنود مگر شرح مصیبت. سرانجام به قدر درگیر مشکلات و رنجهای مردم می شود که دانه خردل را فراموش می کند و حتی متوجه نمی شود چگونه غم و رنج از وجودش رخت بربسته است. شاید این تنها راه درمان حسادت است. زمانی که برای داشتن آنچه خود از آن محرومیم به دیگران حسادت می ورزیم، بد نیست بدانیم آنان نیز محرومیت هایی دارند که از آن رنج می برند. زن شوهرداری که همسایه بیوش را تسلا می دهد چه بسا نگران باشد مبادا شوهرش شغل خود را از دست بدهد یا درگیر فرزندی ناخلف است. همچنین خواهر شوهری که از نعمت باردار شدن برخوردار است شاید خبری ناخوشایند درباره سلامتش بشنود. وقتی جوان بودم بیشتر اوقات مردم کمک مرا نمیپذیرفتند و سرسختی نشان میدادند. چرا؟ چون من جوان و سالم و شاغل و بی‌غم بودم و نمیتوانستند مرا شریک غم خود بدانند. اما سالها بعد همان مردم وقتی به بیماری فرزندم و داغ حاصل از آن پی بردند کمتر مقاومت میکردند و اکنون همدردی مرا میپذیرند، زیرا دیگر دلیلی نمیبینند به من حسادت کنند. تصور خوشبختی من با بد اقبالی آنان تعارض دارد. در نظر آنان من دیگر بنده خاص درگاه الهی نیستم که لطف خداوند شامل حالش شده است و به چشم برادری نگاهم می کنند که همچون آنان دچار رنج و عذاب است و اجازه می دهند کمکشان کنم. هر انسانی حتما درد و رنجی دارد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که مزه تلخ رنج را نچشیده است. گمان نمی کنم درست باشد ما مشکلات خود را علم کنیم و در برابر دیگران جبهه بگیریم. خیال می کنی فقط خودت مشکل داری؟ صبر کن تا مشکلاتم را بشنوی. آن وقت در خواهی یافت که تو در مقایسه با من خوشبخت هستی. این نوع رقابت و چشم و همچشمی هیچ کس را به جایی نمی رساند و در حقیقت رقابتی است که بعض حسادت را در دلها می کند. هیچ دعوتنامه‌ای برای شرکت در المپیک داغ دیدگان به دست داغ دیدگان نمی رسد. هنگام بروز مصیبت اگر مطلب زیر را به خاطر داشته باشیم بسیار کمک ما خواهد کرد. غم و رنج به طور یکسان در پهنه گیتی پخش نشده است. انتشار آن بسیار گسترده است و هر کس سهمی از آن دارد. اگر حقیقت زندگی را دریابیم، به ندرت کسی را می‌یابیم که سزاوار قبطه و حسادت دیگران باشد. فصل هفتم، کارهای مهم بر عهده خداوند است. صفحه 137. کارهای مهم بر عهده خداوند است. چند دقیقه به ساعت 9 شب مانده بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. با توجه به ساعت فهمیدم حتما حادثه‌ای رخ داده است. گوشی را برداشتم. کسی که پشت خط بود خود را معرفی کرد. او را نمی‌شناختم. هرگز او را ندیده بودم و حتی عضو کلیسای ما هم نبود. گفت که مادرش به سختی بیمار است و بنا صبح روز بعد عملش کنند و از من می‌خواست برای او دعا کنم. سعی کردم اطلاعات بیشتری بگیرم اما او به شدت آشفته و پریشان بود. بنابراین نام مادرش را یادداشت کردم و به او اطمینان دادم که برای او دعا خواهم کرد. همیشه چنین گفت و شنودهایی متاثرم می کند. دعا کردن برای سلامت دیگران اغلب اسباب سردرگمی هر انسان منطقی و صاحب فکر را فراهم می آورد. اگر همچنان که عوام تصور می کنند دعا تأثیر داشت، پس نمی بایست هیچ کس می مرد، زیرا تمام دعاها برای طول عمر و سلامت و شفاست. از سوی دیگر اگر به خدا ایمان داشته باشیم و او را مسئول حوادث ناگوار بپنداریم و معتقد باشیم که خداوند خواستار برقراری عدالت است، اما همیشه آن را تدارک می‌بیند، وقتی برای حاجت‌هایمان به درگاه او دعا می‌کنیم در حقیقت چه کاری انجام می‌دهیم؟ آیا شخصی که به من تلفن کرد معتقد بود که خداوند صرفاً به دعاهای فردی به خصوص که کلماتی به خصوص بر زبان می‌آورد وقت می‌نهد و بیماری‌های درمان ناپذیر را درمان می‌کند یا بر نتیجه عمل جراحی تأثیر می‌گذارد و یا می‌گذارد انسانی بمیرد صرفاً به این دلیل که فردی نالایق برایش دعا کرده و هنگام دعا کلماتی نابجا ادا کرده است؟ این امکان پذیر نیست، وگرنه چگونه ممکن است بتوان خدایی را پرستید که پیام می‌دهد من می‌توانستم مادرت را شفا دهم، اما این کار را نکردم چون به قدر کافی به درگاهم عجز و لابه نکرده بودی. همچنین اگر دعا مستجاب نشد، آیا باید خشم خدا را به دل گرفت یا انصاف او را زیر سوال برد؟ آیا باید تصور کنیم خدا ما را خار و خفیف کرده و در سخت‌ترین شرایط نادیده ما گرفته است؟ درباره کودکان معلول روایات مذهبی بیاندیشید که ناگهان شفا یافتند، یا افرادی که به درگاه خداوند دعا کرده و به گونه‌ای معجزه آسا حاجت گرفتند. همچنین کودکی را مجسم کنید که با خلوص نیت دعا می‌کند تا همچون کودکان دیگر سلامت باشد، اما پی می‌برد معلولیتش تا آخر عمر با اوست. چنین کودک خشم و غضبش را متوجه خدا یا کسانی می‌کند که چنین روایاتی را نقل می‌کنند و یا دست کم از دست خودش عصبانی می شود. بنابراین بهتر است به جای اینکه کاری کنیم بچه ها کینه خدا را به دل بگیرند، به آنان بیاموزیم خدا قادر است آنان را شفا می دهد، اما صلاحشان را در نظر گرفته و چنین سرنوشتی برایشان رقم زده است. وقتی کسی سوال می کند که چرا دعاهایش مستجاب نشده است، به چند طریق می توان پاسخ او را داد. این پاسخ ها ممکن است مشکل آفرین باشد و ایجاد احساس گناه و خشم و ناامیدی کند. دعایت مستجاب نشد چون سزاوار نبود. دعایت مستجاب نشد چون از صمیم قلب دعا نکرده بودی. دعایت مستجاب نشد چون خداوند بهتر است و به همه چیز واقف است. دعایت مستجاب نشد چون دعای کسی که نتیجه دیگری طلبیده ارزشمندتر بوده است. دعایت مستجاب نشد چون از فردی ریاکار خواسته بودی دعا کند. دعایت مستجاب نشد چون اصولا خدایی وجود ندارد. اگر هیچ یک از این جواب‌ها قانعمان نکند و در این حال حاضر نباشیم از دعا کردن دست بکشیم، فقط یک راه وجود دارد و آن این است که برداشت خود را از دعا تغییر دهیم. در تالمود به نمونه‌های از دعاهای ناروا اشاره شده است که نباید آنها را بر زبان آورد. برای نمونه، وقتی زنی باردار است، نه او و نه شوهرش نباید دعا کنند که فرزندشان پسر باشد، یا به عکس بخواهند خداوند دختری به آنان عطا کند. جنسیت نوزاد هنگام لقاح و شروع رشد جنین مشخص می شود و هیچ دعایی باعث نمی شود خداوند آن را تغییر دهد. وقتی کسی می بیند که خانه همسایش آتش گرفته است، نباید دعا کند که خدایا نگذار خانه او آتش بگیرد. چنین دعایی نه تنها به این معناست که دعا کننده ترجیح می دهد خانه دیگر آتش بگیرد، بلکه بعد از مرگ سهراب نوشدارو می طلبد. وقتی خانه در حال سوختن است، حتی خالص‌ترین دعاها هم نمی تواند تأثیر داشته باشد. ما می توانیم موقعیت های زیادی را با منطق فوق بسنجیم. برای نمونه، دانش آموز سال آخر دبیرستان که هنوز مجوز ورود به دانشگاه را کسب نکرده است، نمی تواند با دعا از خدا بخواهد کاری کند که او را در دانشگاه ثبت نام کنند. همچنان که در مورد آن زن باردار و خانه آتش گرفته نیز صدق می کند، شرایط از قبل فراهم بوده و ما نمی توانیم از خدا بخواهیم زمان را به عقب برگرداند و از نو شکل دهد. و همین ترتیب نمی توانیم از خدا بخواهیم قانون طبیعت را برای خاطر ما و به نفع ما تغییر دهد، یا شرایط مرگبار را بی خطر کند و یا بیماری درمان ناپذیر را درمان کند. البته گاهی معجزه رخ می دهد و بیماری درمان ناپذیر به گونه ای اسرارآمیز درمان می شود، به طوری که پزشکان شگفت زده می شوند و این معجزه را به خدا نسبت می دهند. در چنین مواردی تنها کاری که از دستمان برمی آید این است که با پزشکان هم صدا شویم، زیرا نمی دانیم چرا در حالی که عده‌ای در اثر ابتلا به بعضی بیماری ها حتما می میرند، عده‌ای شفا می یابند، یا در سانحه‌های هوایی و تصادفات رانندگی عده‌ای می میرند ولی بغل دستی آنان صرفا جراحتی مختصر برمی دارد. من نمی توانم باور کنم خداوند به دعای عده گوش می کند و دعای برخی را نادیده می گیرد. از سوی هیچ دلیل قانع کننده در دست نیست و هرچه درباره زندگی افراد مختلف، چه آنان که مردند و چه آنان که جان سالم به در بردند، فکر کنیم، باز هم در مورد چگونگی زندگی و اینکه چگونه دعا کنیم تا حاجت بگیریم کمکی به ما نمی شود. هنگامی که معجزه‌ای رخ می‌دهد و مردم بر مشکلات غلبه می‌کنند یا از سختی‌ها جان سالم به در می‌برند، صریحاً از آنان خواسته می‌شود شکر خدا را به جا آورند و تصور نکنند دعاها و صدقات و تقوای آنان باعث وقوع معجزه شده. زیرا چه بسا این ماجرا تکرار نشود و ما با اینکه تمام سعی خود را به کار گرفته‌ایم در پایان گله کنیم که چرا دعاهایمان مستجاب نشد. دعاهایی نیز هست که اصولاً واجد شرایط دعا نیستند. به طور کلی منظور از دعا بست و گسترش روح است و نباید در زمینه‌های منفی و پستی همچون حسادت یا انتقام به کار گرفته شود. حکایتی هست درباره دو مغازه‌دار که رقبای سرسخت بودند. مغازه آنان روبروی هم بود و هر روز جلوی مغازه خود می نشستند و مشتریان یکدیگر را زیر نظر می گرفتند. هر یک از آنان با ورود هر مشتری لبخند پیروزمندانه نثار دیگری می کرد. شبی فرشته‌ای به خواب یکی از آنان می آید و می گوید خداوند مرا فرستاده است به تو بگویم هرچه از خدا بخواهی به تو می دهد، اما باید بدانی که رقیب دو برابرش را به دست خواهد آورد. اگر ثروت بخواهی ثروت او دو برابر تو خواهد شد. اگر عمر طولانی تو هم با سلامت بخواهی به تو عطا خواهد شد. اما زندگی رقیبت طولانی تر و شادمان تر خواهد بود. می توانی شهرت و احترام و فرزندان افتخار آفرین بخواهی، اما رقیبت دو برابر آن را به دست خواهد آورد. مرد لحظه غمگینانه می اندیشد و می گوید بسیار خوب، تقاضای من این است که یک چشمم کور شود. دست آخر این که ما نباید برای آنچه در محدوده قدرت بشر است دعا کنیم، زیرا در این صورت خداوند از انجام دادن هر کاری در حق ما مضایقه خواهد کرد. جک رایمر، یکی از نویسندگان معاصر و آشنا به علوم الهی، می نویسد: خداوندا، ما نمی توانیم به درگاه تو دعا کنیم تا جنگ را پایان بخشی، زیرا می دانیم دنیا را به این شکل آفریده‌ای و انسان خود قادر از جاده صلح را هموار کند. ما نمی توانیم دعا کنیم قحطی و گرسنگی را از بین ببری، زیرا منابعی به ما عطا کرده ای که در صورت استفاده عاقلانه از آن می تواند تمام دنیا را تغذیه کند. ما نمی توانیم دعا کنیم تبعیض نژادی را ریشه کن کنی، زیرا به ما دیده ای بصیرت داده ای تا بتوانیم خوبی های تمام انسان ها را ببینیم. ما نمی توانیم به درگاهت دعا کنیم به ناامیدی های ما پایان بخشی، زیرا توانایی از بین بردن نابسامانی ها را به ما عطا کرده ای. ما نمی توانیم دعا کنیم بیماری را ریشه کن کنی، زیرا به ما قدرت تفکر دادی تا به وسیله آن راه علاج بیماری ها را کشف کنیم. بنابراین به درگاهت دعا خواهیم کرد به ما قدرت و اراده و عزمی راسخ عطا کنی تا دیگر لازم نباشد بگوییم خدایا ما را به آرزویمان برسان. اگر نمی توانیم برای مسائل ناممکن یا غیر طبیعی دعا کنیم، اگر نمی توانیم دعا کنیم که خداوند حس انتقام جویی یا بی‌مسئولیتی را از ما بگیرد، دست کم می توانیم دعا کنیم به کارهای ما سر و سامان دهد. اولین فایده دعا این است که ما را با افراد دردمند و رنجور مرتبط می سازد. یکی از پیشکسوتان علم جامعه شناسی مردی فرانسوی است به نام امیل دارکهیم که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میزیست است. موضوع مورد علاقه نقش اجتماع و مذهب در شکل گیری شخصیت فردی بود است. او سالهای زیادی را در جزایر دریای جنوب به تحقیق و مطالعه درباره مذهب اولیه بومیان آن منطقه گذراند. می‌خواست بداند قبل از وجود روحانیان حرفه‌ای و کتاب‌های دعا مذهب به چه شکل بود، و در سال 1912 نتیجه تحقیقات خود را در کتابی با عنوان شکل‌های ابتدایی زندگی مذهبی ارائه داد. او در کتاب خود توضیح داده است که در ابتدا هدف مذهب برقراری ارتباط مردم با خدا نبوده، بلکه ارتباط آنان با یکدیگر بوده است. هنگام وقایعی مانند تولد، ازدواج، مرگ یا وجود غم و غصه، مردم جمع می شدند و آدابی مذهبی به جای می آوردند. حتی برای درو کردن و تحول زمستان و اعتدال بهار مراسمی به خصوص داشتند. به این ترتیب این مردم در لذت بخشترین و سخت‌ترین لحظات زندگی یکدیگر سهیم بودند و هیچ کس به تنهایی با هیچ حادثه‌ای روبرو نمی شد. به نظر من این وظیفه است که هنوز هم مذهب آن را به نحو احسن انجام می دهد. حتی افرادی که اصولا سنتگرا نیستند مجبورند مراسم ازدواج خود را در حضور دوستان و همسایگان انجام دهند و کلماتی یکسان بشنوند و به مراسمی مشابه تن دهند. حتی اگر بخواهند ازدواج خود را در خلوت قانونی کنند، باید در حضور شاهد انجام گیرد. ما نیاز داریم در خوشی و ناخوشی با دیگران سهیم شویم. وقتی به شدت احساس تنهایی میکنیم و بنا به تقدیر از همه جارانده شده ایم، وقتی وسوسه میشویم به گوشه تاریک بخزیم و قصه بخوریم، باید بیاد داشته باشیم که جزی از اجتماع هستیم و هنوز هستند افرادی که به ما اهمیت میدهند و در حقیقت قطره ای از جویبار زندگی هستیم. مذهب به ما میآموزد چه کنیم؟ ما را وامی دارد همراه دیگران باشیم و به آنان اجازه دهیم به زندگی ما وارد شوند. گاهی افراد خانواده‌ای که عزیزی را از دست دادند قبل از مراسم خاکسپاری به من میگویند: آیا ضرورت دارد این همه آدم برای تسلیت به خانه ما بیایند؟ آیا بهتر نیست ما را تنها بگذارند تا در خلوت خود سوگواری کنیم؟ و جواب این است که نه، اجازه ورود مردم به خانه شما و سهیم شدن در غم و اندوهتان چیزی است که در ایام سوگواری محتاج آن هستید. باید با دیگران حرف بزنید و آنان را در غم خود شریک بدانید. بگذارید شما را تسلا دهند. نباید فراموش کنید که شما زنده اید و جزی از دنیای زندگان. بیاد می آورید در آغاز این فصل از غریبه‌ای گفتم که از من خواست برای مادرش که عمل جراحی داشت دعا کنم؟ اگرچه باور داشتم دعای من یا هر فرد دیگری نمی تواند بر نفس عمل جراحی تأثیر بگذارد، پذیرفتم. چرا؟ چون می خواستم به او بفهمانم متوجه نگرانیش هستم و می دانم از تصور پیش آمدی که ممکن است رخ دهد وحشت دارد. به او گفتم که باید باور کند من و همه مردم در نگرانی او سهیم هستیم و با اینکه به درستی او را نمی شناسیم قادریم خود را به جای او بگذاریم و نیازش را درک کنیم. گفتم دعا می‌کنیم و امیدواریم همه چیز به خیر و خوشی پیش برود و او نباید در این موقعیت دشوار احساس تنهایی کند. من قاطعانه باور دارم که توجه مردم می‌تواند بر سلامت هر فردی تأثیر مثبت بگذارد و هنگامی که نقش دعا به درستی ایفا شود، افراد را از انزوا در می‌آورد و کمکشان می‌کند احساس تنهایی و رها شدن به حال خود را از دست بدهند. همچنین به آنان اجازه می‌دهد باور کنند جزئی از این حقیقت عظیم هستند، حقیقتی عمیق با امید به فردایی بهتر و روشن‌تر. فردی در مراسم مذهبی شرکت می‌کند و فردی دیگر به دعا رو می‌آورد، صرفاً به این دلیل که خدا را بیابد و عنایت او را شامل حال خود سازد. بنابراین از این پس باید دعا را به معنای توانایی دعا کردن به تصور درآوریم. با این دیدگاه دعا می‌تواند کمکی بزرگ باشد، زیرا دست کم به تحول درونی‌مان می‌انجامد. هری گلدون، داستان پرداز معروف، نکته اساسی را در یکی از داستان‌های خود مطرح می‌کند. او در دوران جوانی ناگهان از پدرش می‌پرسد اگر خدا را باور نداری چرا به طور مرتب به کلیسا می‌روی؟ و پدرش در جواب می‌گوید مردم به دلایل مختلف به آنجا می‌روند. برای مثال دوست من می‌رود تا با خدا صحبت کند و من می‌روم تا با دوستم صحبت کنم. این داستان به قسمتی از سوال ما که دعا کردن چه فایده‌ای دارد جواب می‌دهد. اما بخش دیگرش حاکی از آن است که دعا جدا از اینکه باعث برقراری ارتباط با خداست، مردم را به یکدیگر مربوط می‌کند. البته من برخلاف تصور بسیاری از مردم تصور نمی‌کنم دعا فقط ما را در موقعیت ارتباط با خدا قرار می‌دهد یا به عنوان درخواست کننده‌ای که صرفاً چون خواستار لطف و مرحمت است به خداوند نزدیک می‌کند. من معتقدم نباید هنگام ارتباط با خدا همچون مشتری مغازه‌ای باشیم که فهرستی مفصل از اقلام خرید روی پیشخوان می‌گذارد و می‌پرسد بهایش چقدر است. دعا برای این نیست که از خدا بخواهیم چیزهایی را تغییر دهد. اگر ما بتوانیم به ماهیت و مفهوم واقعی دعا پی ببریم و انتظارات غیر واقعی خود را رها کنیم، بهتر می‌توانیم دعا کنیم و خدا را در لحظات سخت و دشوار به یاری بطلبیم. در اینجا قصد دارم به دو دعایی بپردازم که در انجیل آمده و هر دو توسط یک نفر و با اختلاف زمانی 20 سال در شرایطی یکسان بیان شده است. در فصل 28 کتاب سفر پیدایش آمده است، یعقوب که مردی جوان است برای اولین بار شبی را خارج از خانه سپری می کند. او خانه پدریش را پس از دعوا با پدر و برادر ترک کرده است و پای پیاده به سوی سرزمین آرام می رود تا با اقوام مادریش زندگی کند. او از کاری که کرده هراسان و خجالت زده است. جوانی بی تجربه است که نمی داند چه سرنوشتی انتظارش را می کشد. او دعا می کند اگر خدا در این راه همراه و حافظ من باشد، غذایی برای خوردن و چیزی برای پوشیدن به من بدهد و روزی بتوانم صحیح و سالم به خانه پدرم بازگردم، آنگاه به خدای یگانه عشق می ورزم، برایش قربانی می کنم و یک دهم از آنچه را به دست می آورم در راه او می دهم. دعای یعقوب دعای جوانی وحشت‌زده است که راهی دشوار پیش رو دارد و تصور می‌کند اگر به خداوند رشوه بدهد او کارهایش را رو به راه می‌کند. او خود را آماده کرده است خدا را عزیز و محترم بدارد، مشروط به این که خداوند از او حمایت کند و سعادتمندش سازد. او صریحاً معتقد است با وعده و وعید به دادن صدقه می‌تواند از لطف و رحمت خداوند بهره‌مند شود و حمایت او را به دست آورد. این شیوه کاملاً مانند شیوه افرادی است که امروزه به محض اینکه با موقعیتی بد یا بیماری سخت روبرو می‌شوند دعا می‌کنند خدایا اگر کار مرا درست کنی هر کاری تو بخواهی می‌کنم. دیگر دروغ نمی‌گویم و به طور مرتب در مراسم مذهبی شرکت می‌کنم. فقط همین دعایم را مستجاب کن تا هر کاری تو گفتی بکنم. هنگامی که نوع گرفتاری مشخص نیست، ناقص بودن این شیوه و تصویر نادرستی که از خدا ارائه می دهد معلوم می شود. البته این طرز فکر غیر اخلاقی نیست، فقط نادر است. در حقیقت این طریقی نیست که دنیا بر اساس آن حرکت می کند. لطف و برکت الهی را نمی توان به حراج گذاشت. یعقوب که درس عبرت گرفته است مدت 20 سال در منزل داییش به سر می برد. با دختر دایی خود ازدواج می کند و صاحب فرزندان زیادی می شود. به سختی کار می کند و ثروتی می اندوزد. عاقبت روزی می رسد که با خانواده و خدم و حشم راه خانه پدر را در پیش می گیرد. به ساحل رودخانه می رسد که هنگام ترک خانه پدری آنجا ایستاده و دعا کرده بود. دوباره همان ترس بر او چیره می شود، زیرا راهی تازه و موقعیتی ناشنا پیش رو دارد. می‌داند باید با برادرش عیسی مواجه شود، برادری که 20 سال پیش او را تهدید به مرگ کرده بود، بار دیگر به دعا روی می‌آورد، اما این بار 20 سال مسن‌تر و عاقل‌تر شده و روش دعا کردنش فرق کرده است. در فصل 32 کتاب سفر پیدایش دعای او را چنین می‌خوانیم: ای خدای پدرم ابراهیم، من سزاوار لطف و مرحمتی که به من ارزانی داشته ای نیستم. آخرین بار که از این رودخانه عبور می کردم جز وسایل شخصی هیچ نداشتم، اما اکنون صاحب زن و فرزند و اموال هستم. تو بودی که مرا نجات دادی. اینک برای ترس و وحشتی که از برادرم عیسو دارم به درگاهت دعا می کنم. تو بودی که گفتی عقاب من همچون ماسه های دریا زیاد خواهند شد. به عبارت دیگر دعای یعقوب حالت معامله ندارد و از خدا نمی خواهد خوراک و پوشاک و اقبال و سلامت نصیبش کند. او بدان حد از معرفت و آگاهی دست یافته بود که بداند نمی توان در قبال پرداخت وجه به برکت الهی دست یافت. یعقوب از سر عقل و از روی خلوص دعا می کند: خدایا هیچ ادعایی ندارم و هیچ چیز نمی خواهم. تو پیش از این تمام انتظاراتم را برآورده کردی. اگر دست نیاز به درگاهت دراز کردم برای این است که در راه بازگشت به خانه هستم و می ترسم، چون مطمئن نیستم به تنهایی بتوانم از پس مشکلات برایم. خدایا تو یک بار به من آموختی که قادرم خود را بسازم، بار دیگر کمکم کن تا بتوانم بر مشکلی که پیش رو دارم فائق آیم. یعقوب در این دعا از خدا نمیخواهد کاری کند برادرش گم و گور شود یا قدرتش را از دست بدهد یا به گونه معجزه آسا خاطرات و گذشته از ذهنش پاک شود، بلکه از خدا میخواهد کمکش کند ترس را از وجود خود براند و احساس کند خدا همراه اوست، زیرا در این صورت قادر خواهد بود با هر اتفاقی روبرو شود. خداوند به این گونه دعاها پاسخ میگوید و آن را مستجاب میکند. ما نمیتوانیم دعا کنیم زندگیمان به دور از مشکلات باشد، زیرا احتمال آن بسیار کم است. ما نمیتوانیم از خداوند بخواهیم ما و عزیزانمان را در برابر بیماری ها و بلایا حفظ کند. ما نمیتوانیم از خدا بخواهیم چوب جادوییش را دور سر ما بچرخاند و با این عمل بدی ها را از ما براند و به سراغ دیگران بفرستد. افرادی که برای معجزه دعا می کنند هرگز به آن نمی رسند، اما آنان که برای دستیابی به شجاعت تا به تحمل سختی ها و توانایی به خاطر سپردن آنچه دارند نه آنچه از دست دادن دعا می کنند، بیشتر مواقع می بینند که دعایشان مستجاب می شود و خود را شجاعتر و صبورتر از آنچه تصور می کردند می یابند. اینها را از کجا به دست آوردند؟ ایمان دارم دعاهایشان به آنان کمک کرده است به ذخیره‌های پنهان شهامت و ایمانی که از پیش در دسترس داشتند پی ببرند. بیوهی که در روز خاک سپاری همسرش از من سوال می کند بعد از این چه دلیلی برای ادامه زندگی دارد، هفته های بعد دلایلی به دست می آورد که هر روز خود را با امید به فردای دیگر سپری می کند. مردی که شغلش را از دست داده است و میگوید دیگر پیر و ناتوان شده و نمیتواند از نو شروع کند، بار دیگر آستین بالا میزند. این گونه افراد نیرو و امید و خوشبینی را از کجا به دست میآورند، در حالی که وقتی از من سوال میکردند هیچ یک را نداشتند. اعتقادم بر این است که در اثر دعاهای دیگران دوباره خود را پیدا کردند. دعای کسانی که نگران حال آنان بوده و کمکشان کردند دریابند خداوند در کنار مصیبت دیدگان است. اگر زندگی را به بازی‌های المپیک تشبیه کنیم، بعضی از بحران‌های زندگی را همچون دو استقامت و بعضی را مانند دو سرعت می‌بینیم. بعضی بحران‌ها در مدت زمانی کوتاه بیشترین فشار را بر ما وارد می‌آورد و سپس پایان می‌گیرد و زندگی‌مان به روال عادی برمی‌گردد، در حالی که بعضی دیگر در دراز مدت پایان می‌یابد و اغلب ممکن است حادتر باشد. تا کنون از افراد بسیاری عیادت کردم که دچار سوختگی‌های شدید شده یا در سانحه به شدت آسیب دیدند. همه آنان در روزهای اول خدا را شکر می‌کنند که جان سالم به در برده و هنوز زنده‌اند و با اعتماد به نفس کامل می‌گویند من مبارز هستم و بر این مشکل غلبه می‌کنم. دوستان و خویشاوندان نیز با وجودی سرشار از دلسوزی و نگرانی دور آنان جمع می‌شوند، اما با گذشت روزها و چه بسا هفته‌ها و ماه‌ها و طولانی شدن دوره مصیبت صبر و تحملشان تمام می‌شود. بیمار نیز از یک نواختی اوضاع بی‌حوصله و افسرده می‌شود، عصبانی می‌شود که چرا زودتر حالش خوب نمی‌شود یا چرا پزشکان معجزه نمی‌کنند. زنی که پی میبرد شوهرش به سرطان ریه مبتلا شده است نگران و بی‌حوصله میشود و ممکن است بگوید برای او متاسفم، اما من هم احتیاجاتی دارم. سالها به سختی کار کرد و سلامت خودش را نادیده گرفت. حالا که بیماری به سراغش آمده از من توقع دارد از زندگی خودم چشم پوشی کنم و دائم پرستارش باشم. البته او همسرش را دوست دارد و نگران و دلواپس اوست، اما از پرستاری او هم خسته شده است. وحشت دارد مبادا بیوه شود. وضع مالی نابسامان آینده نیز نگرانش می‌کند. از بیماری شوهرش عصبانی است، همینطور از خود او، به خصوص اگر سیگار می‌کشیده و به سلامت خود توجه نداشته است. از شب بیداری و پرستاری از شوهرش نیز خسته شده است. چنین زنی بی‌حوصلگی و عصبانیت ناشی از ترس و خستگی را تجربه خواهد کرد. به همین نحو پدر و مادر کودکی عقب افتاده با وضعی دشوار و طولانی روبرو هستند که هیچ پایان خوشی هم ندارد. در سالهای صفحه 150 چنین زنی بی‌حوصلگی و عصبانیت ناشی از ترس و خستگی را تجربه خواهد کرد. به همین نحو پدر و مادر کودکی عقب افتاده با وضعی دشوار و طولانی روبرو هستند که هیچ پایان خوشی هم ندارد. در سالهای اول پدر و مادر نسبت به فرزندشان احساس ترحم و دلسوزی دارند و به خداوند توکل می‌کنند و اگر لغزشی از کودکشان ببینند یا کلمات ناخوشایند بشنوند به روی خود نمی‌آورند. ولی کم کم که کودک بزرگ می شود و عقب ماندگیش نسبت به همسن و سالها مشخص تر می شود، خستگی و عصبانیت پدر و مادر هم بیشتر می شود، به طوری که آنچه را با دردسر و زحمت به فرزندشان آموختند رها می کنند. اما این احتمال هم وجود دارد که پدر و مادر بابت از دست دادن صبر و حوصله خود، به خصوص در قبال کودکی که عقب ماندگیش تقصیر خودش نیست، احساس شرمندگی کنند و به سرزنش خود بپردازند. چنین پدر و مادری قدرتی را که مسلماً روز به روز بیشتر محتاج آنند از کجا به دست می آورند؟ مردی که از بیماری درمان ناپذیر سرطان رنج می برد و زنی که مجبور است با مشکلات زیادی بسازد از کجا نیرو می گیرد و چگونه زندگی برایش با معنا می شود که می تواند هر روز به امید روز دیگر باشد، در حالی که می داند پایان خوش در انتظارش نیست؟ به اعتقاد من، وجود خداوند جوابی برای تمامی این پرسش هاست، اما نه از هر نظر. باور ندارم خداوند با عصبانی عقب افتادگی ذهنی در کودکان باشد یا کسی را که دچار سوء تغذیه است نشان کرده باشد. خدایی که من به او ایمان دارم برای بندگانش دردسر نمی آفریند، بلکه به آنان قدرت غلبه بر مشکلات را عطا می کند. وقتی تمام نیرو و قدرتتان را از دست می دهید برای ادامه زندگی از کجا نیرو می گیرید؟ وقتی بی صبر و حوصله می شوید برای دستیابی به صبر به کجا رو می آورید؟ شما که سالهاست با رنجی ابدی دست به گریبانید تا به تحمل را از کجا آورده اید؟ آری، خداست که به ما صبر و امید و نیرو می دهد و سرچشمه های معنوی را که خشکیدن حمایت دوباره می بخشد. افرادی که مبتلا به بیماری مزمن هستند چگونه می توانند شوخ طبعی خود را حفظ کنند؟ آیا جز این است که خداوند به طور مداوم روح آنان را از قدرت امید سیراب می کند؟ بیوه زنانی که در مراسم خاک سپاری همسرشان سر تا پا ترس و نگرانی هستند و پس از مرگ شوهر با زندگی از هم پاشیده روبرو می شوند، چگونه می توانند سرپا بایستند و به تنهایی در دنیای به این بزرگی به مقابله با مشکلاتشان بپردازند؟ چگونه پدر و مادر کودکی عقب افتاده هر روز صبح از خواب برمی‌خیزد و وظایف خود را انجام می‌دهد؟ آری، تمام این افراد هنگام ضعف و سستی فقط به خدا تکیه می‌کنند. نیازی نیست در ازای قدرت و امید و صبر به خدا باج دهیم. صرفاً کافی است به سویش برویم و اقرار کنیم به تنهایی قادر به حل مشکلات ما نیستیم. کافی است بدانیم تحمل شجاعانه در بیماری‌های دراز مدت از الهی‌ترین و انسانی‌ترین کارهایی است که می‌توانیم انجام دهیم. یکی از مسائلی که همیشه مرا به وجود خداوند معتقد می‌کند، آگاهی از این حقیقت است که وقتی مردم برای دستیابی به قدرت و شهامت و امید به درگاه او دعا می‌کنند، اغلب سرچشمه آن را می‌یابند، در حالی که قبلاً به هیچ وجه چنین خصوصیتی نداشتند. من معتقدم بچه‌های بیمار نیز باید دعا کنند، باید از خداوند بخواهند تا به تحملشان را زیاد و درد و رنج و دوره بیماریشان را کم کند. کودکان باید بدون کوچکترین خجالت و ترس با صدای بلند دعا کنند، زیرا در این صورت اعتماد به نفس پیدا می‌کنند و در می‌یابند که تنها نیستند و حتی شب‌ها که همه می‌روند و آنها را در بیمارستان تنها می‌گذارند، خدا با آنان است. کودکان بیمار، به خصوص کودکانی که بیماری حاد دارند و ممنوع ملاقات هستند و درد و ترس از تنهایی به آنان رو کرده است که شاید سخت‌ترین مرحله بیماری هر کودکی باشد، با توسل به دعا تسکین می‌یابند. بچه های بیمار حق دارند دعا کنند معجزه ای رخ دهد تا سلامتشان را بازیابند، اما نباید تصور کنند خداوند در حال تصمیم گیری است که آیا آنها سزاوار معجزه هستند یا نه. ایده میگویند اگر خداوند ما را شفا ندهد پس به چه درد میخورد؟ خداوند نمیخواهد کسی بیمار یا معلول باشد یا دچار مشکل شود. او نه در شکل گیری مشکل دخالت میکند و نه در رفع آن، اما کمک میکند ایده پزشک یا پرستار شوند تا در صدد معالجه بیماران برایند و به ما هم کمک میکنند. هنگامی که بیمار و وحشت زده هستم شجاعت خود را حفظ کنم. همچنین ما را مطمئن میسازد هنگام ترس یا درد با ما هست و با ماست و ما تنها نیستیم. و ایده نیز معتقدند خداوند به این دلیل بار مسئولیت را بر سر ما می‌ریزد چون می‌داند آنقدر قوی هستیم که از افتش براییم. اما این تعبیری نادرست است. سرنوشت ما را دچار مشکلات می‌کند، نه خداوند، زیرا وقتی در تلاشیم تا از پس مشکلات براییم احساس ضعف و خستگی می‌کنیم و همچنین مشوش می‌شویم چون پی می‌بریم چندان هم قوی نیستیم. اکنون می‌خواهید بدانید چگونه سالها توانستید از پس مشکلات برایید؟ هنگامی که به بررسی قدرت و شهامت خود می‌پردازیم حقیقتی پدیدار می‌شود که انتظارش را نداریم. پی می‌بریم که قدرت و توان ما از منبعی خارج از وجودمان برمی‌خیزد و با علم اینکه تنها نیستیم و خدا با ماست به راهمان ادامه می دهیم. با استناد به همین مسئله بود که توانستم جواب بیوهی جوان را که همسرش در سر ابتلا به سرطان مرده بود بدهم. او که سعی داشت درباره تاثیر دعا با من به مناظره بپردازد می گفت که وقتی شوهرش به سختی بیمار بود او و مادر شوهر او و تمام اقوام و همسایگان برای شفای شوهرش دعا می کردند. در کلیسای محله مراسم دعاخوانی برگزار می شد و با دعاهای مختلف به زبانهای مختلف شفای او را از خدا می خواستند. ولی هیچ یک مؤثر واقع نشد و شوهرش در موعد مقرر مرد و بچه‌های کوچکش را بی پدر کرد. آن زن بعد از تعریف ماجرا می گفت اکنون چگونه می تواند دعا را جدی بگیرد؟ از او پرسیدم آیا به راستی معتقد است دعاهایش مستجاب نشد؟ گفتم شوهر او مرد چون شفای معجزه آمیز برای بیماریش وجود نداشت، اما معجزه دیگر رخ داد. به این ترتیب که دوستان و خویشاوندانش در هر کیش و مذهب همه و همه دعا کردند و در موقعیتی که او به شدت احساس تنهایی میکرد فهمید که تنها نیست. فهمید عده زیادی در کنار او هستند و این امری پیش پا افتاده نیست. گفتم آنان سعی کردند به او بفهمانند دلیل این اتفاق این نیست که او آدم خوبی نیست، بلکه صرفا اتفاقی ناخوشایند و چه بسا غیر منصفانه است و از دست هیچ کس هم کاری ساخته نیست. آنان به او فهماندند که فقط او نیست که به زندگی شوهر و فرزندانش اهمیت می‌دهد، بلکه زندگی او و آنچه برایش رخ داده برای دیگران نیز از اهمیتی به سزا برخوردار بوده است. و به طور کلی همه به او فهماندند که تنها نیست و مطمئنن این مسئله باعث شده است خیلی چیزها فرق کند. سپس برایش توضیح دادم که با موقعیتی روبرو بوده که به آسانی میتوانست از روحیش را ببازد، موقعیتی که میتوانست از او زنی تندخو، منزوی و حسود بسازد. ممکن بود نتواند روی پای خود بایستد که نه تنها اینطور نشد، بلکه قدرتی به دست آورد که باعث شد خود را نبازد و به زندگی اهمیت دهد. به او گفتم مانند یعقوب یا هر انسانی دیگر با موقعیتی سخت روبرو بوده و دست یاری دراز کرده و سپس فهمیده است که بهتر از آنچه تصور میکرد میتواند از پس مشکلات برآید. گفتم در حال ناامیدی با دعا کردن به خود آرامش داده ولی معجزه‌ای رخ نداد و او گمان می‌کند دعایش مستجاب نشده است، در حالی که اکنون خدا و مردم را در کنار خود دارد و همچنین هنگام رویارویی با فاجعه به قدرت درونی خود پی برده که این خود نشانه اجابت دعاست. فصل 8 ضرورت مذهب و فایده آن، صفحه 157. 15 سال است که به نگارش این کتاب مشغولم، اما از همان روزی که کلمه پروگریا به گوشم خورد و فهمیدم چه معنایی دارد و دانستم روزی با مرگ آرون روبرو خواهم شد، ضرورت نگارش این کتاب را احساس کردم تا شاید بتوانم زندگی آرون را با دیگران در میان بگذارم و آنان را در اینکه چگونه توانستم پس از او به زندگی ادامه دهم سهیم کنم. با اینکه نمی‌دانستم چه نامی بر کتابم بگذارم و اصولاً چه بنویسم، قصد داشتم مطالب صفحه‌ای بعد از عنوان کتاب را به احترام روح پسرم به او تقدیم کنم و در خلال آن گفته‌ی داوود را به یاد آورم که به آبشالوم گفت. توضیح حاشیه: آبشالوم پسر داوود که بر پدر شورید و کشته شد. ادامه متن: پسرم، ای کاش من به جای تو مجروح می شدم. اما یک سال و نیم بعد از مرگ آرون به ذهنم خطور کرد بهتر است به جای آن جملاتی را در کتاب بیاورم که داوود پس از مرگ آبشالوم بر زبان آورد. وقتی داوود متوجه پچ‌پچ خدمه‌اش شد پرسید که آیا پسرش مرده است و به محض اینکه پاسخ مثبت شنید از جای برخاست، دست و روی خود را شست، لباسهایش را عوض کرد و دستور داد برایش غذا بیاورند. وقتی خدمه علت را جویا شدند و پرسیدند چرا وقتی هنوز پسرش زنده بود اشک می‌ریخت و لب به غذا نمی‌زد ولی اکنون که او مرده است از جایش بلند می‌شود و غذا می‌خورد، داوود گفت: بر این باور بودم که خداوند با من مهربان و رؤوف است و شاید فرزندم زنده بماند، اما اکنون که مرده است چرا باید روزه بگیرم؟ آیا می توانم دوباره او را به زندگی برگردانم؟ او نزد من باز نخواهد گشت، من به او ملحق خواهم شد. ساموئل 12:19-23. زمانی فهمیدم وقت نوشتن کتاب است که پار از مرحله غم خوردن فراتر گذاشته و توانسته بودم به طور منطقی مرگ پسرم را بپذیرم. می دانستم کتابی که شرح مصائب و رنجهایم در آن باشد به حال هیچ کس فایده‌ای ندارد. دلم کتابی می خواست که زندگی را تایید کند و بگوید هیچ کس نیست که در زندگی طعم درد و رنج را نچشیده باشد و از همه مهمتر پیام دهد که ما در موقعیت‌های ناگوار تنها نیستیم و از منبعی بیرونی نیرو می گیریم که باعث می شود از حوادث ناگوار و ظالمانه زندگی جان سالم به در ببریم. پس از مرگ پسرم انسانی حساس‌تر و مبلغی عاطفی‌تر و مشاوری دلسوزتر شده بودم. با این همه اگر می توانستم پسرم را برگردانم حاضر بودم در آن واحد تمام خصوصیات را از دست بدهم. اگر حق انتخاب داشتم از خیر مراحل رشد معنویم می گذشتم، زیرا این رشد رهاورد تمامی تجاربم بود. تصمیم می گرفتم مانند 15 سال پیش کشیش و مشاوری معمولی باشم که با بی‌اعتنایی به مردم کمک می کرد و پدر پسری خوشحال و باهوش، اما حیف که حق انتخاب نداشتم. من به خداوند ایمان دارم، اما نه اون ایمانی که سالها قبل داشتم، آن زمان که به عنوان دانشجو رشته الهیات قدم در راه رشد نهاده بودم، زیرا اکنون به دیدگاه محدودم در مورد خدا پی بردم. اکنون می دانم خداوند به دلیل قانون طبیعت و تکامل طبیعی انسان و آزادی بشر در اخلاقیات در روند بسیاری از امور محدودیت را برگزیده است. اکنون برای وجود بیماری و سوانه و بلایای طبیعی خداوند را مقصر نمی دانم، زیرا پی بردم اگرچه این ذهنیت دستاوردهای اندک دارد، در مقابل خیلی چیزها را از من می گیرد. وقتی تصور می کنم خداوند از رنج و بلایا متنفر است اما قصد از بین بردنش را ندارد، بسیار راحت تر می توانم ستایشش کنم. سالها قبل که خداشناسی با ظاهربینی آمیخته بود، روی برچسبی که بر شیشه خود روی چسبانده بودند خواندم: خدای من نمرده است، خدای تو را نمی دانم. با خود گفتم این نوشته را می بایست این گونه می نوشتند: خدای من ظالم نیست، خدای تو را نمی دانم. خداوند باعث و بانی بدبختی های ما نیست. بعضی مشکلات حاصل بدبیاری، بعضی نتیجه اعمال انسان های نابکار و بعضی به علت محدودیت های طبیعی بشر فناپذیر است در برابر طبیعت فناناپذیر. وقایعی که حاصل رفتار و کردار ناشایست ماست، طرح الهی برای مجازات ما نیست. وقتی حادثه ناگهانی بر ما وارد می شود، نباید آن را از جانب خداوند بدانیم یا تصور کنیم قصد انتقام جویی داشته است، بلکه باید به او رو کنیم و برای غلبه بر مشکل از او یاری بخواهیم. زیرا باید باور کنیم که او هم به اندازه ما از این مصیبت متاثر است. بنابراین رنج و مصیبت هیچ علت و مفهومی ندارد. بدیهی است اگر تصور کنیم در پس هر ناامیدی و رنجی دلیلی پنهان است، بسیار راحت‌تر می‌توانیم مشکل را بپذیریم. اما اگر هیچ دلیلی در دست نداشته باشیم، کوچکترین بار مسئولیت نیز در نظرمان همچون کوه جلوه خواهد کرد. مجروحی که در جبهه جنگ آسیب دیده و در بیمارستان بستری است، بسیار راحت‌تر از مصدومی که در استخر یا زمین بسکتبال آسیب دیده است می‌تواند خود را با شرایط وفق دهد، زیرا مجروح جنگی برای موقعیت موجود دلیل خوبی در دست دارد. به همین ترتیب پدران و مادرانی که می‌توانند معلولیت فرزندانشان را توجیه کنند، بهتر می‌توانند خود را با زندگی وفق دهند. آیا داستان سفر خروج حضرت موسی را در فصل 32 انجیل مطالعه کرده اید؟ داستان درباره فرود آمدن حضرت موسی از کوه و مشاهده گوساله پرستی قوم یهود و پرتاب کردن لوحه های ده فرمان است. هنگامی که حضرت موسی با لوحه ها از سراشی به کوه پایین می آمد، اگرچه لوحه ها بزرگ و سنگین بود، او به آسانی حملشان می کرد، زیرا از جانب خداوند بود و حضرت آن را عزیز می داشت. اما هنگامی که او به قوم خود نزدیک شد و آنان را در حال رقص و پایکوبی دید، کلمات از روی لوح محو شدند و آن را به سنگی سیاه تبدیل کردند، سنگ های سنگین که به دستان موسی توان نگه داشتن آن را نداشت. اگر بپذیریم که در پس هر مسئولیت و مشکلی دلیلی پنهان است، البته تحمل آن آسان‌تر خواهد شد. اما اگر تصور کنیم که هر بدبختی و بیماری و حادثه ناگوار طرحی ماهرانه از جانب خداست، آیا مسئله مشکل‌تر نخواهد شد؟ اجازه دهید بگویم پیشامدهای بدی که در زندگی ما رخ می‌دهد، نه دلیل و مفهوم خاصی دارد و نه نیازمند توجیه است. این ما هستیم که به آن معنا می‌بخشیم. ما می‌توانیم هر حادثه‌ای را از بی‌محتوایی درآوریم و مفهومی به آن بدهیم. وقتی اتفاقی برای ما می‌افتد، نباید بپرسیم چرا این اتفاق برای ما افتاد یا چه کرده بودیم که مستحق چنین عقوبتی شدیم. طرح این گونه پرسش‌ها از روی بی‌دقتی است و مسلماً پاسخی ندارد. بهتر است سؤال خود را این گونه مطرح کنیم که اکنون که چنین اتفاقی افتاده است باید چه کنیم؟ مارتین گری، یکی از بازماندگان جنگ، کتابی نوشته است تحت عنوان برای کسانی که دوستشان داشتم که شرح زندگی خود اوست. او که حوادثی ناگوار را در اردوگاه‌های جنگی از سر گذرانده است، پس از جنگ زندگیش را از نو می‌سازد، ازدواج می‌کند، صاحب فرزند می‌شود و در جنوب فرانسه خانه بنا می‌کند. اوضاع احوال او کم کم رو به بهبود بوده که در اثر گسترش حریق در جنگل خانه‌اش آتش می‌گیرد و زن و فرزندش از بین می‌روند. گری آشفته و پریشان به مرز جنون میرسد. مردم او را ترغیب میکنند در پی کشف دلیل آتش سوزی برایت، اما او تمام نیروی خود را صرف این میکند که جنگل محافظت کند و مانع آتش سوزی های بعدی شود. او معتقد است جستجو برای کشف علت آتش سوزی صرفا باعث تمرکز بر گذشته میشود و بر درد و رنج او میافزاید، در حالی که او مایل است بر آینده متمرکز شود. پرسجو درباره اینکه غفلت چه کسی باعث ایجاد حریق شده و تقصیر به گردن کیست، فقط به جبهه‌گیری علیه مردم می‌انجامد و انسان را وامی دارد از روی پستی دیگران را متهم کنند و عامل بدبختی خود بدانند و نتیجه چنین کاری هیچ چیز نیست مگر تنها و تنها تر شدن. او نتیجه گیری می کند که زندگی انسان باید با مفهوم باشد. انسان باید با امید به چیزی زندگی کند، نه بر ضد چیزی. لازم است از توجه و تمرکز بر گذشته دست برداریم و از طرح این سوال که چرا این اتفاق برای من افتاد چشم پوشی کنیم و به جای آن سوالی را مطرح کنیم که درهای امید را به روی من می گشاید. حالا که این اتفاق افتاده است باید چه کار کنیم؟ اجازه دهید یک باری دیگر از دوروتی سوئل، عالم الهیات آلمانی، یاد کنیم. همچنان که در فصل پنجم کتاب هم آمده است، او می‌پرسد در اردوگاه اسیران خداوند طرفدار کدام دسته بود، قربانیان یا قاتلان؟ سوئل در کتابی با عنوان رنج نقل می‌کند که مهمترین سوال در مورد رنج این است که رنج به چه کسی خدمت می‌کند؟ آیا زمانی که رنجوریم می‌توانیم روی پای خود بایستیم یا از لحاظ روحی فلج می‌شویم؟ این پرسش مهم نیست که فاجعه از کجا رسیده است، بلکه باید پرسید به کجا منتهی می‌شود. توجه و تمرکز سوئل بر این نکته بوده و پس از آن در مورد کسانی که در راه اهریمن جان می‌بازند صحبت کرده است. ما با نظریه ادیان مختلف درباره شهدای راه حق آشنایی داریم. می‌دانیم افرادی که در راه خدا به شهادت می‌رسند محترم و گرامی هستند. آنان قدرت و ایمان خود را به بوته آزمایش گذاشته و موفق شده‌اند. اگر هنگام رویارویی با مرگ ایمان آن را به خاطر بیاوریم، ایمان ما نیز قوی تر و مستحکم تر می شود. چنین افرادی را نیز به نوعی می توان شهدای راه حق به شمار آورد. اما مرگ بعضی از افراد نومیدی و ناباوری به بار می آورد و چه بس و باعث تضعیف ایمان اطرافیان می شود. برای مثال اگر مرگ پیرزنی در اردوگاه آشویتس را با یا بچه‌ای در بیمارستان باعث شود که ما به وجود خدا شک کنیم و ایمانمان متزلزل شود، چه بسا بتوان گفت که آن پیرزن و کودک به منزله جان باختگان راه اهریمن هستند. زیرا به جای شهودی بر لح خداوند، مشاهداتی بر ضد خداوند و مفهوم زندگی معنوی بودند. اما مهمترین نکته‌ای که سوئل به آن اشاره کرده این است که شرایط و وضعیت مرگ آنان نیست که ما را موافق یا مخالف خدا می کند، بلکه واکنش ما نسبت به مرگ آنان چنین نتیجه به بار می آورد. حقایق زندگی و مرگ طبیعی است و این ما هستیم که با واکنش خود می توانیم به آنان مفاهیمی مثبت یا منفی بدهیم. بیماری ها، سوانح و حوادث ناگوار جان مردم بیشماری را می گیرد، اما لزوماً بدین معنا نیست که نقش ایمان را در زندگی ما کم رنگ کند یا از بین ببرد. اگر مرگ یا رنج یکی از عزیزان باعث تندخویی یا حسادت و یا روگردان شدن ما از مذهب شود و توانایی شاد بودن را از ما بگیرد، به منزله این است که عزیزمان را تبدیل به جان باخته راه اهریمن کرده ایم. و چنانچه رنجوری یا مرگ یکی از عزیزانمان باعث شود ظرفیت و قابلیت خود را در زمینه عشق و اقتدار شادمانی تخمین بزنیم و به آرامشی دست یابیم که از آن محروم بوده ایم، عزیزمان را تبدیل به شاهدی برای تایید زندگی می کنیم، نه شاهدی برای انکار زندگی. بنابر نظریه سوئل، این بدان معناست که ما هنوز هم می توانیم برای کسانی که دوستشان داشته و آنان را از دست داده ایم کاری انجام دهیم. نه زندگی و مرگ آنان در دست ما بوده و نه می توانستیم از درد و رنجشان بکاهیم. بنابراین چرا پس از مرگ عزیزان با ناامیدی و تزلزل ایمان نسبت به خداوند آنان را به جان باختگان اهریمن تبدیل کنیم؟ اظهار نظر سوئل به ما نشان می‌دهد که چگونه باید هنگام رویارویی با حادثه ناگوار عمل کردی مثبت داشته باشیم. اما می‌پرسید نقش خداوند در این میان چیست؟ و اگر خدا باعث و بانی پیشامدهای بد برای آدم‌های خوب نیست و از حوادث ناگوار پیشگیری نمی‌کند، پس نقش حضوریش چیست؟ قبل از هر چیز باید بدانیم خداوند جهانی خلق کرده است که رخدادهای خوب آن بسیار بیشتر از رخدادهای بد آن است. ما می‌دانیم مصائب زندگی هرچند غم‌آفرین و دردناک هستند، محدودند. در عوض بسیاری از مردم بیشتر روزها که از خواب برمی‌خیزند احساس خوشایند دارند، بیشتر بیماری‌ها درمان‌پذیرند، بیشتر هواپیماها بی هیچ نقصی اوج می‌گیرند و فرود می‌آیند. بیشتر اوقات وقتی کودکانمان را برای بازی بیرون می‌فرستیم سالم برمی‌گردند. تصادف، دزدی، تومورهای درمان ناپذیر از موارد خاص زندگی هستند. وقتی از زندگی ضربه می‌خورید و جریحه دار می‌شوید، چه بسا به سختی آن را به خاطر حفظ می‌کنید. وقتی نزدیک شیبی تند ایستاده ایم فقط شیب را می‌بینیم، اما اگر کمی عقب برویم دامنه دیدمان وسیع می‌شود و اطراف را هم می‌بینیم. به همین ترتیب وقتی ناگهان با حادثه ناگوار روبرو می‌شویم، دلیل بهت و یک خوردنمان این است که فقط حادثه را می‌بینیم و احساسش می‌کنیم، اما با گذشت زمان می‌توانیم فاجعه را در بطن زندگی و کل کائنات در نظر آوریم. در بعضی ادیان دعایی هست که مرگ در آن جایی ندارد، دعایی که فقط به زندگی می‌پردازد و خدا را تمجید می‌کند، زیرا جهانی خوب و قابل زیستن آفریده است. هر عزاداری با حفظ این دعا به خاطر می‌سپارد که دنیا مکانی خوب است و به زحمتش می‌ارزد. بین انکار مصیبت، پافشاری در این که هر چیزی دیگر بهتر از این بود و در نظر آوردن مصیبت به عنوان حقیقتی در بطن زندگی، تفاوتی فاحش وجود دارد. در صورتی مصیبت را به عنوان واقعیت بپذیریم، ذهن و دیده ما متوجه چیزهایی می شود که پربارمان کرده است، نه اون چه از دست داده ایم. اگر خداوند نه کسی را میکشد نه درمان میکند، چگونه در زندگی ما تأثیر میگذارد؟ خداوند انسانهای خوب را ترغیب میکند به افراد رنجور و آسیب دیده کمک کنند و آنان را از خطراتی چون احساس تنهایی و طرد شدگی برهانند. خداوند به عده‌ای کمک میکند به حرفه پزشکی بپردازند و شب و روز خود را صرف خدمت به مردم کنند، کاری که با هیچ چیز نمیتوان ارزش آن را سنجید. خداوند به گروهی از این افراد حس حرکت میبخشد به کار تحقیق بپردازند و تمام نیرو و حواس خود را صرف کشف علت بیماری و درمان آن کنند. وقتی بچه بودم اوایل تابستان بهترین موسم سال در نیویورک بود، اما شیوع بیماری فلج در این فصل نیز ترس و وحشتی در دل خانواده ها ایجاد میکرد. به هر حال بشر کم کم با بکارگیری هوش و استعداد خدادادش این ترس را از میان برداشت. در طول تاریخ بیماری های نظیر تا اون و دیگر بیماری های مصری مردم بسیاری را به هلاکت کشانده و شهرها را ویران کرده است. به همین دلیل مردم معتقد بودند باید تعداد فرزندانشان زیاد باشد تا دست کم چند تای جان سالم به در برند. اما همین مردم توانستند با نبوغ و استعداد خود به بعضی قوانین طبیعی همچون رعایت بهداشت پی ببرند و در کنار آن با کشف انواع آنتیبیوتیک و واکسن بسیاری از بیماری ها را ریشه‌کن کنند. خداوند نه باعث و بانی مصائب است و نه از آنها جلوگیری می کند، اما از راه الهام بخشیدن به دی به دیگران کمک می کند. حازیدیک مبلغ مذهبی قرن 19 گفته است بشر زبان خداوند است. خداوند مخالفت خود را با بیماری های همچون سرطان یا معلولیت های مادرزاد نه با نابود کردن آن، بلکه با دعوت دوستان و همسایگان برای تسلا دادن به مصیبت دیده و کم کردن بار مسئولیت و پر کردن خلأ زندگی آنان اظهار می دارد. در دورانی که آرون در چنگال مرگ اسیر بود، ما از توجه و محبت اطرافیان نیرو می گرفتیم. برای مثال، مردی برای آرون یک راکت تنیس درست کرد و زنی برایش ویولن کوچک ساخت. حتی بچه‌ها بی توجه به شکل ظاهری آرون و محدودیت‌های فیزیکیش با او بازی می‌کردند و هیچ فرقی بین او و خودشان قائل نمی‌شدند. در حقیقت این گونه افراد همان زبان خداوند بودند و خداوند توسط آنان به ما می‌فهماند که هنگام درد و رنج تنها و طرد شده نیستیم. من قاطعانه باور دارم که آرون نه با بیماری یا ظاهر عجیبش، بلکه چون شجاعانه با مشکلاتش مواجه شد، به مقاصد خداوند جامعه عمل پوشاند. دوستان و همکلاسی‌هایش نیز به شدت تحت تأثیر شهامت او قرار گرفته بودند، زیرا با وجود تمام محدودیت‌هایش توانست تا هنگام مرگ زندگی پرباری داشته باشد. مطمئنم تمام کسانی که ما را می‌شناختند هنگام رویارویی با مشکلات زندگی ما را الگو قرار می‌دادند و شجاعت و امید بیشتری در خود احساس می‌کردند. من تمام اینها را الگوهای خداوند می‌پندارم، الگوهایی که به مردم انگیزه می‌دهد به محتاجان کمک کنند. در پایان خطاب به آنان که می‌پرسند خداوند چقدر خوب است و اگر تمام مردم چه خوب و چه بد دچار مصیبت می‌شوند، پس لزوم مذهب چیست؟ می‌گویم که ممکن است خداوند از بروز مصائب پیشگیری نکند، اما قدرت و شهامت فاق آمدن بر آن را به ما بدهد. قدرت و تعاملی را که قبلا از داشتنش محروم بودیم از کجا به دست آورده ایم؟ هنگامی که بازرگانی 46 ساله دچار سکته قلبی می شود، نمی توان سکته او را عارضه از جانب خداوند دانست، اما تصمیم او برای تغییر روش زندگی، ترک سیگار، توجه کمتر به گسترش امور تجاری، توجه و صرف وقت بیشتر با خانواده و درک واقعیت‌های زندگی از جانب خداوند است. سکته قلبی واکنش طبیعی بدن در برابر کمبود استراحت و فعالیت بیش از حد است، اما خداوند به بیمار نظم و ترتیبی القا می کند تا پس از آن بیشتر به خود و خانوادش بپردازد. سیلی که شهری را به ویرانی می کشاند عمل خداوند نیست، اگرچه برداشت شرکت های بیمه جزی نیست. عمل و جلوه حضور خداوند در چنین موقعیتی تلاش افرادی است که با به خطر انداختن زندگی خود در صدد نجات جان کسانی برمی آیند که حتی آنان را نمی شناسند. وقتی کسی از سرطان میمیرد، من خدا را مسئول درد و مرض او نمیدانم و به نظرم حتما دلیلی دیگر وجود دارد، اما به وضوح میتوانم بزرگی عظمت خداوند را در بعضی افراد ببینم، در دردمندانی که هر روز از روز پیش قوی تر و بردبارترند، به طوری که انگار نه انگار درد و رنجی دارند و خدا را شکر هم میکنند که روز دیگر را پشت سر گذاشتند. در افرادی که هنگام روبرو شدن با مشکلات قوی میشوند در حالی که قبلا به هیچ وجه آرایی چندانی نداشتند، در مردم که در مواقع ضروری و بحران‌های ناگهانی دلیر و چابک می‌شوند، و در همه این موارد باید از خود بپرسیم این افراد خصوصیاتی را که پیش از این از داشتنش محروم بودند و خودشان هم اقرار می‌کنند از کجا آوردند؟ جواب این است که این یکی از راه‌هایی است که خداوند هنگام بروز مصیبتی که تحمل آن خارج از توان ماست به ما کمک می‌کند. زندگی انصاف ندارد، عده‌ای بیمار می‌شوند، اموال عده‌ای به سرقت می‌رود، عده‌ای در جنگ کشته می‌شوند و عده‌ای در سانحه جان خود را از دست می‌دهند و همین باعث می‌شود عده‌ای دیگر نظر بدهند که خدایی وجود ندارد و دنیا هیچ چیز نیست مگر هرج و مرج. ولی عده‌ای دیگر نیز همین بی‌انصافی‌ها را می‌بینند و از خودشان می‌پرسند از کجا بدانم چه چیز منصفانه است و چه چیز غیر منصفانه؟ از کجا بدانم سرچشمه احساس همدردی و ترحمی که هنگام خواندن مطلبی در روزنامه درباره غریبه مصیبت دیده به من دست می‌دهد از کجاست؟ آیا این احساس از جانب خداوند نیست؟ آیا اون نیست که وقتی با بی‌عدالتی و بیداد روبرو می‌شوم ذره‌ای از خشمش را در دلم می‌کارد، درست همانطور که در دل پیامبران برگزیده‌اش کاشت؟ آیا احساس ترحم و دلسوزی من و افراد مصیبت دیده جلوه از ترحم خداوند نیست؟ ترحم و تأثری که وقتی میبیند بندگانش در رنج به سر میبرد به او دست میدهد. واکنش ما نسبت به بی‌عدالتی دنیا که به صورت همدردی یا خشم بروز میکند ترحم و غضب الهی است که در ما به جنبش در میآید، و چه بسا مطمئن ترین راه برای اثبات تمامی حقایق الهی همین باشد. مذهب به تنهایی میتواند به فردی مصیبت دیده آرامش بخشد. با اینکه با استناد به علم میتوان هر اتفاقی را تشریح و توجیه کرد، فقط مذهب است که آن را مصیبت میخواند. فقط مذهب است که وقتی خود را از نیاز به دفاع یا تایید خدا برای تمام رخدادها آزاد میکند، صدای خود را به گوش مصیبت دیده میرساند که تو آدم خوبی هستی و سزاوار بهتر از اینها، بگذار بیایم و در کنارت باشم تا دریابی که تنها نیستی. هیچ کس نمیتواند از این مسئله که چرا اتفاقهای بد برای آدمهای خوب میافتد بپرهیزد و دیر یا زود سرانجام هر یک از ما نقش خود را در داستان ایوب بازی میکند، حال چه به صورت قربانی حادثه یا عضوی از خانواده قربانی و یا به عنوان دوستی تسلادهنده. سؤال طرح شده هرگز تغییر نمیکند و جستجو برای پاسخ قانع کننده نیز ادامه خواهد داشت. آرچیبالد مک‌لیش، شاعر معاصر، تفسیر داستان ایوب را به شکلی نو ارائه داده است. در نیمه اول این شعر تأثیر انگیز داستان اصلی ایوب دوباره مطرح می شود، در حالی که ایوب به صورت تاجری موفق توسط خانواده دوست داشتنیش احاطه شده است. سپس فرزندانش می بیرند، کارش را رونق می افتد، سلامت خود را از دست می دهد، پس از آن تمام دنیا در اثر جنگ هسته‌ای ویران می شود. همانطور که در انجیل هم مطرح شده است، دوستان ایوب به سراغش می روند تا دلداریش دهند و بار دیگر تلاششان به جای دلداری دادن به ایوب در جهت خدمت به خودشان هست. در تفسیر مک‌لیش اولین تسلط دهنده مارکسیست است و میکوشد ایوب را متقاعد کند که تقصیر هیچ یک از رنجش‌هایش به گردن او نیست، بلکه بد اقبالی گریبانش را گرفته چون سرمایه‌داری رو به فناست و او نیز سرمایه‌دار بوده است و اگر همین زندگی را در دورانی دیگر داشت هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آمد که ایوب نظریه او را نمی‌پذیرد. دومین تسلادهنده روان پزشک است که او نیز عقیده دارد ایوب مقصر نیست، چون اگرچه انسان تصور میکند حق انتخاب دارد، در واقعیت امر چنین نیست و ما عامل هیچ یک از اعمال ما نیستیم، بلکه عمل بر روی ما انجام میشود و در نتیجه هیچ تقصیر و مسئولیتی نداریم. ایوب در جواب میگوید که چنین راه حلی او را قربانی کور غرایز معرفی میکند و باعث میشود احساس کند انسانیتش به یغما رفته است و میگوید ترجیح میدهد هر رنج و بلایی را جانب خداوند تحمل کند، اما در عوض داند که عامل این حوادث و اختیاردار خود است. سومین تسلادهنده روحانی است. وقتی ایوب از او میپرسد چه گناهی به درگاه خداوند مرتکب شده که مستوجب چنین عقوبتی بوده است، روحانی میگوید گناه تو ساده است، تو انسان آفریده شده ای، اگر میخواهی بدانی گناه چیست، بدان که قلب بشر آماج تیر شیطان است و خواسته های بشر خواسته های شیطان. سپس ایوب را گناهکار میداند و مستحق